احمدی اورندی کنیم.
تشکر از شما انصیب، خسته نباشین. ایجاد مقرره تازه در وزارت داخله افغانستان یکی از اهدافش جلوگیری از افشای اسرار پلیس خوانده شده. 39 سال از تجاوز قشون سرخ بر افغانستان گذشت و دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان نی میگوید که خشونت با خبرنگاران در 2018 نسبت به 2017 18% افزایش یافته است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، شامتان بخیر. 6:30 به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تالا ازات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری با شما خواهم بود، اما حالا سلطان محمد سرور با خبرهای مهم با شماست.
حکومت افغانستان امروز ششم جدی را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان می کند. سخنگوی گروه داعش در افغانستان کشته شده است. اولین کاروان لاری های افغانی از راه لاجورد فردا به ترکیه می رسد. پاکستان رئیس جمهور سابق این کشور آصف علی زرداری را ممنوع الخروج ساخت و رئیس جمهور امریکا از عراق و جرمنی بازدید کرد. مشروع اخبار. حکومت افغانستان امروز ششم جدی را که مصادف است با یورش قشون اتحاد شوروی سابق به این کشور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان عنوان می کند. فریدون خزون معاون سخنگوی ریاست اجراییه به رادیو آزادی گفت که رنج ها و مصائب ششم جدی بعد از 39 سال امروز هم احساس می شوند.
این روز یکی از بدترین روزهای سیاه و خونبار در تاریخ کشور است که متاسفانه در نتیجه این روز افغانستان خسارت هنگفت مادی و معنوی را متحمل شد که عواقب آن هنوز هم ادامه دارد.
ریاست اجرایی افغانستان از مجاهدین ستایش کرده می گوید که آنها با دستان خالی و فداکاری خود بالاخره توانستند که قشون اتحاد شوروی را از کشور اخراج کنند که در نتیجه اتحاد شوروی از هم فرو پاشید. اعلامیه ریاست اجرایی می افزاید که افغانستان هم در این جنگ متحمل خسارات مادی و معنوی هنگفته شده که هنوز هم جبران نشدند. شورشان طالب هم با پخش یک اعلامیه گفتند که اگر امریکایان از افغانستان خارج نشوند با سرنوشت شوروی دچار خواهند شد. اردوی افغانستان میگوید سخنگوی گروه داعش در این کشور در یک حمله تیاره بدون پیلوت کشته شده است. اعلامیه امروز اردوی افغانستان گفت که سلطان عزیز اعظم دیروز در یکی از پناهگاه‌های داعش در ولسوالی پچیر آگام ننگرهار کشته شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که سلطان عزیز اعظم مسئول جلب و جذب داعش نیز بود. سرکنسول افغانستان در استانبول میگوید لاری‌های افغانی که 2 هفته پیش از هرات بر راه لاجورد به سوی اروپا حرکت کردند فردا به ترکیه میرسند. زکریا بارگزی امروز به رادیو آزادی گفت که این لاری‌ها اکنون در گرجستان هستند و برای استقبال آنها در ترکیه مراسم باشکوه در نظر گرفته شده است.
با کمال مسرت افتخار دارم که اعلان کنم که اولین محموله کالاهای صادراتی افغانستان از راه لاجورد داخل خاک گرجستان شده. ما انتظار داریم که تا فردا شب به استانبول مواصلت ورزد.
این نو لاری که محموله های از کشمش، کنجد، پنبه، تخم تربوز و غیره دارند با طی کردن بیش از 3000 کیلومتر در 14 روز به ترکیه می رسند. جام جهانی کرکت امروز به بامیان رسید. تیم ملی کرکت هم به بامیان رفته است. تیم افغانستان به مسابقات جام جهانی کرکت در سال آینده راه یافته است. بازی های جام در ماه های می و جولای در انگلستان و ویلز برگزار می شود. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد در بامیان گفت که این بار نوبت پیروزی افغانستان است.
این در بار نوبت افغانستان است ان شاء الله.
جام جهانی کرکت سال آینده به همه 10 کشوری که به مسابقات این جام راه یافتند برده می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان رئیس جمهور سابق این کشور آصف علی زرداری و 171 نفر دیگر را ممنوع الخروج ساخت. این حکم به ارتباط تحقیقات جاری پولشویی اتخاذ شده است. فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان این خبر را امروز پس از آن اعلان کرد که تحقیق کنندگان پلیس فدرالی گفتند که گمان می‌رود آقای زرداری حساب‌های بانکی جعلی داشته است، ولی او این اتهام را رد می‌کند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بعد از یک سفر اعلان نشده به عراق و ملاقات با سربازان آمریکایی مستقر در این کشور به جرمنی رفته و در آنجا هم با عساکر آمریکایی ملاقات کرد. این اولین سفر دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا به عراق بود. از او انتقاد شده بود که چرا تا حال با سربازان آمریکایی در میدانهای جنگ ملاقات نکرده است. در قرارگاه رامشتاین جرمنی رئیس جمهور ترامپ با ده نفر از سربازان دست داد. روز قبل از این ترامپ همراه با همسرش ملانیا از قرارگاه هوایی الاسد در غرب بغداد بازدید کرد. و یک نظرسنجی میگوید که روسیه در سال آینده با کندی اقتصاد و تورم بلند روبرو خواهد شد. این نظرسنجی آژانس خبررسانی رویترز که در آن از اقتصاددانان و تحلیلگران امور مالی سوال شده است، خطر تعذیرات غربی جدید، پایین آمدن قیمت روبل و افزایش مالیات را سبب این کندی اقتصادی عنوان میکند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، ایجاد مقرره تازه در وزارت داخله افغانستان هدفش جلوگیری از افشای اسرار پلیس خوانده شده. افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان.
سال 2008 میلادی که در آخرین روزایش هستیم، نسبت به سال گذشته که سال 2017 بوده، ما شاهد افزایش 18% خشونت علیه روزنامه‌نگارا است.
39 سال از تجاوز قشون سرخ بر افغانستان گذشت.
بعد از مداخله اتحاد جماهیر شوروی، در جهاد قطعیت پیدا شد، قوت پیدا شد، یگانگی پیدا شد، اتحاد و وحدت پیدا شد.
مقام‌های پاکستانی گفتند که طراح حمله بر کنسولگری چین در پاکستان در افغانستان کشته شده. سلام به شما که همین حالا به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شماستم. خوش آمدید. ایجاد مقرره تازه در وزارت داخله افغانستان در صدر گزارش های این برنامه ما قرار دارد. یکی از اهداف این اقدام جلوگیری از افشای اسرار پلیس خوانده شده. این مقرره پس از گزینش امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله افغانستان وضع شده است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
وزارت داخله افغانستان یک مقرره جدید را به خاطر حفظ رازهای وظیفوی و کاهش آسیب‌ها وضع کرده است. در این مقرره آمده است که منصوبین این وزارت حق ندارند که معلومات امنیتی و تصاویرشان که ملبس با یونیفرم نظامی باشد در رسانه‌ها پخش کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه همچنان در این باره میگوید بیان مشکلات در رسانه‌ها به جای حل مشکل با دشمن کمک میکند. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای حفظ رازهای وظیفوی و کاهش آسیب مقرره جدید وزارت داخله قابل ستایش است، اما بر عملی شدن آن تاکید دارد.
یک کمانگیرم به وجود میاره، دیگه هر کس نمیتونه که از وظیفه خود از موقف خود سوء استفاده کنه، به پایدهی شخصی خود در یک نظریات بالا کنه در فیسبوک او یا در رسانه اجتماعی که به پایدهی خودش باشه او اغیزه منفی داشته باشه یا به نفع دشمن باشه. به نظر ما اگر عملی شوه در آینده ما یک سروازت امنیتی حتما تاثیر گذار خواهد بود، تاثیر مثبت خواهد داشته.
بر بنیاد این مقرره که از سوی نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله منتشر شده، پس از این بر اساس ماده 30 قانون پلیس منصوبین این وزارت حق نشر فرمانها و احکام در مورد تقرر، تبدیلی، ترفیات و سایر موارد احوال ذاتی و عرایض، معلومات استقامت‌های وظیفوی و نحوه عملیات و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروی پلیس را ندارد. نشر تصاویر وسایط، اسلحه، تجهیزات، تأسیسات پلیس ملی، عکس‌های انفرادی و دستجمعی با یونیفرم پلیس و مراسم چپن اندازی، دریافت تحایف و تبریکی نیز ممنوع اعلان شده است. در این مقرره آمده که پس از این منصوبین پلیس حق انتقاد از رهبری و قدمه‌های موافق برحال و انفصال شده را ندارد و نمی‌توانند در مورد بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف این وزارت اظهار نظر کنند. وزارت داخله در این مقرره گفته است هر منصوب که از این اوامر سرپیچی کند از وظیفه برکنار خواهد شد. در حال این مقرره وضع می‌شود که اخیراً رئیس جمهور غنی امرالله صالح را به حیث نامزد وزیر امور داخله معرفی کرده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه این اقدام وزارت داخله را خلاف قانون دسترسی به اطلاعات می‌داند، اما برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی این حرکت را به خاطر دیسیپلین مسلکی با ارزش می‌خوانند. گلنبی احمدزی رئیس پیشین گارنیزون کابل در این باره چنین گفت:
کسی
که یونیفرم می پوشد تابع یک دیسیپلین است، یک نظر منفرد نیست، اما در شرایط فعلی ما در این ناحیه زیاد آسیب دیدیم که زیان آن به یک شخص نه بلکه برای نظام، اداره و مسلک وارد شده است.
توانون به شخص تکیه نکی بلکه اداری و نظام و مسلک تکیه کرد.
وی می گوید این موارد در اکثریت نظام ها ممنوع است و در افغانستان هم در گذشته ها مروج بوده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سی و نه سال از تجاوز قشون سرخ در افغانستان گذشت. لحظات بعد در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا میپردازیم به موضوع افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان نی میگوید که خشونت با خبرنگاران در 2018 نسبت به 2017 18% افزایش یافته. این اداره امسال را برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها مرگبارتر از پارسال دانسته. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید سال روان میلادی برای خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته خونین‌ترین سال و مملو از خشونت بوده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز پنجشنبه در نشست خبری یافته‌های نی در سال روان میلادی را این گونه فشرده ساخت:
امسال سال 2018 میلادی که در آخرین روزایش هستیم نسبت به سال گذشته که سال 2017 بوده ما شاهد افزایش 18% خشونت علیه روزنامه‌نگارا است.
آقای خلوتگر میگوید در سال روان میلادی 197 مورد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کردند. این خشونت‌ها شامل 20 مورد قتل، 20 مورد زخمی شدن خبرنگاران، 59 مورد تهدید، 34 مورد لاتکوب، 12 مورد حمله بر رسانه‌ها، 1 مورد اختطاف و 49 مورد گوناگون دیگر بر بنیاد یافته‌های نی در برابر خبرنگاران در سال روان میلادی رخ داده است. در بخش از این یافته‌ها است که 55% عامل خشونت در برابر خبرنگاران در این سال مقام‌های حکومتی بودند، 23% گروه طالبان در 14% این خشونت‌ها افراد مسلح ناشناس دخیل بودند و مردم عام نیز عامل 8% این خشونت‌ها در برابر خبرنگاران دانسته شدند. نی در حال به این یافته‌ها پرداخته است که در پایان ماه آوریل سال روان سه خبرنگار رادیو زدی، سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم درانی که تازه با این نهاد رسانه‌ای پیوسته بود، در یک حمله انتحاری به شمول شماری از خبرنگاران در شجدرک کابل جان باختند. بر بنیاد این گزارش دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان در سال 2017 میلادی 166 رخداد خشونت‌آمیز در برابر خبرنگاران ثبت شده بوده است که بیشتر شامل لاتکوب، عدم دسترسی به اطلاعات و تهدید بوده است. در این میان سید جعفر راستین مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این نشست اشتراک داشت گفت که از بهر مسئولیت خبرنگاران مقرره‌ای را ساختند که نهایی شده است.
تدوین اسناد تقنینی در حوزه حمایت و حفاظت از جان خبرنگارا، مقرره امنیت و مسئولیت خبرنگاران که طرز العملی بود در کمیته مشترک در سطح مقرره ارتقا یافته که امیدوار هستم این کمک و جمع شما سنگرداران حوزه تررسانی بتانه شوه و رهنمود پوشش رویدادهای تروریستی تدوین شد و نهایی شد.
از سوی دیگر مجیب خلوتگر میگوید نهادهای حمایت از رسانه ها و حکومت باید برنامه هایی را در سطح کشور برای حمایت و مسئولیت خبرنگاران بسازند که بر بنیاد آنها زندگی خبرنگاران از تهدیدها مسئول باشد و نیز دسترسی آنان به اطلاعات بیشتر گردد.
نظیفه محبوبی بود که در مورد افزایش 18% خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان می گفت ناامنی از دلایل اصلی افزایش این خشونت‌ها دانسته می شود. تهدیدهای امنیتی در ولایت‌های چون بلخ مانع ادامه کار بسیاری از خبرنگاران زن در رسانه‌های محلی شده. گزارش مجیب الرحمن حبیب‌زئی خبرنگار ما در ولایت بلخ را بشنوید.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به دلیل افزایش ناامنی و عدم پرداخت معاش برای خبرنگاران از کاهش حضور زنان در رسانه‌های زون شمال خبر داده ابراز نگرانی می‌کنند. بشیر احمد انصاری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شمال افغانستان می‌گوید که افزایش ناامنی‌ها در ولایات شمالی سبب شده است که حضور زنان در رسانه‌های تصویری و صوتی ولایت فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان به مراتب از گذشته کاهش کند. آقای انصاری عدم پرداخت معاشات به موقع و ورشکستگی مالی رسانه ها را عامل دیگر برای کاهش حضور بانوان خبرنگاران در رسانه های زون شمال عنوان می کند. وی در این باره گفت:
چالش هایی که سر راهی از امنیت است، دومش مشکلات اقتصادی رسانه هاست که بیشتر بانوان در رسانه ها کار میکنند و حقوقشان را دریافت نمیکنند و وقت منظمش.
آقای انصاری میگوید زنان خبرنگار که به دلیل ناامنی ها و مشکلات اقتصادی از مسلک خود فاصله گرفتند، نیز به دلیل نبود زمینه کار در بخش های دیگر آنان مجبور به ترک وطن شده و در کشورهای بیرونی پناهنده میشوند. انصاری افزود:
تعداد زیادی از خبرنگارهای بانو در شمال افغانستان یا ترک وظیفه کردن یا اینکه ترک وطن کردن. بیشترشان افغانستان ترک کردن و مهاجر شدن به کشورهای بیرونی و نبود زمینه کار یک چالش از صدر راه عنوان خبرنگار است.
شماره از خبرنگاران زن در بلخ میگویند که علاوه بر موجودیت تهدیدات امنیتی و عدم دریافت معاش مناسب، آنان به دلیل حاکمیت عرف ناپسند در جامعه و هم تهدیدات روانی در محل کار مجبور به ترک وظیفه شدند. راضیه موسوی یکی از همین خبرنگاران است. او چنین میگوید:
یکی از دلایل مهم و عمده‌ای که بانوان خبرنگار مجبور میشن وظیفه و کشورشون را ترک بکنن هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه‌هاشون امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست برای دیگه مجبور میشن که ترک بکنن مثلا.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان با تایید حاکمیت عرف ناپسند در برابر کار کردن زنان در جامعه میگویند که دولت باید برای احیای حضور دوباره بانوان در رسانه‌ها برنامه‌های تشویقی برگزار کند و حضور زنان در مطبوعات را برای رسانه‌ها اجباری سازد. بشیر انصاری در مورد بیان داشت:
در قدم اول دولت باید برنامه‌های تشویقی بگیرند و بانوان حضورشان در رسانه‌ها الزامی بسازند و نهادهای کمک کننده که از جمله قبلا USAID یک برنامه پروموت داشت حقوق بانوان اونا پرداخت میکرد.
در این حال مسئولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان یعنی سجنا هم به دلیل افزایش حملات تروریستی در برابر خبرنگاران و رسانه ها از کمتر شدن حضور بانوان در رسانه های زون شمال ابراز نگرانی کرده و دولت خاصتا حکومت های محلی زون شمال را به تامین امنیت جانی و مالی خبرنگاران به بی‌توجهی متهم می کنند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی، رادیو آزادی بلخ.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صلح به افغانستان آمدنی است. این آرزوی امروز شماری از باشنده های هرات است. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. امروز ششم جدی 1397 روز است که 39 سال از تجاوز قشون سرخ در افغانستان گذشت. در ششم جدی سال 1358 نیروهای اتحاد شوروی سابق بر افغانستان هجوم بردند که در نتیجه ببرک کارمل به قدرت رسید. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
مقامات افغان میگویند که پس از گذشت 39 سال از تجاوز قشون سرخ بالای افغانستان، هنوز نیز افغانها قربانی میدهند و با چالش‌های گوناگون روبرو هستند. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، به رادیو آزادی گفت که روسیه به خاطر جبران آن اشتباه باید با روند صلح و تقویت اقتصادی این کشور همکاری کند.
متاسفانه افغانستان متقبل زیان‌های مادی و معنوی شدن که تا هنوز هم افغانستان از این بحران رنج میبره و آسیب پذیره. تمام طرف‌های بحران افغانستان باید به دست هم داده و برای حل بحران تلاش بکنن تا ما شاهد یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز باشیم.
آقای خوزون میگوید که یگانه راه بیرون رفت از چالش‌های موجود در این کشور تلاش‌های صلح است که باید به موفقیت برسد. 39 سال پیش از امروز در 6 جدی سال 1358 حدود 25 هزار سرباز اتحاد جماهیر شوروی که با سلاح و تجهیزات پیشرفته مجهز بودند بالای افغانستان حمله کردند. تعداد این نیروها بعداً به حدود 150 هزار تن افزایش یافت. بر اساس گزارش ها قشون سرخ به خواست ببر کارمل بر افغانستان تجاوز کرد، حفیظ الامین را کشتند و کارمل از رادیو تاشکند اعلان نمود که رژیم امین سقوط کرد. نیروهای شوروی سابق بیش از 9 سال در افغانستان باقی ماندند. در این مدت صدها هزار افغان کشته و زخمی شدند و میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک این کشور گردیدند. قشون سرخ شوروی در افغانستان با مقاومت شدید روبرو گردید و بالاخره در 26 دلو سال 1367 هجری خورشیدی مجبور به ترک این کشور شدند. در این حال محمد امین وقاد از رهبران پیشین جهادی نیز از مقاومت افغانها در برابر نیروهای شوروی سابق سخن می‌زند.
بعد از مداخله اتحاد جماهیر شوروی در جهاد قاطعیت پیدا شد، قوت پیدا شد، یگانگی پیدا شد، اتحاد و وحدت پیدا شد و یک پشتوانه منطق ملی، منطقوی و جهانی را به دست آوردن. مهاجرش رسمت پیدا کرد، کمک ها را برشان می رسیدن، پیروزی را نصیب افغانا شد.
اما نادرخان کتوازی، یک عضو ولسی جرگه، با آن که می گوید پس از تجاوز نظامی اتحاد جماهیر شوروی افغانستان با مشکلات روبرو گردید، اما به گفته وی جنگ‌های بعد از پیروزی مجاهدین نیز این کشور را با بدبختی‌ها مواجه ساخت. وی میگوید پس از بیرون شدن نیروهای شوروی سابق، مجاهدین به علت بی‌اتفاقی‌ها جنگ داخلی را آغاز کردند که کابل به ویرانه مبدل شد، مردم کشته شدند، نیروهای امنیتی و ادارات از بین رفتند. این همه خواست شخصی آنان و رضایت دشمن بود که باید چنین شود. آقای کتوازی میگوید که تجاوز قشون سرخ بر این کشور زمینه را برای مداخلات کشورهای دیگر در افغانستان نیز فراهم ساخت. وی تاکید میکند که افغانها به ویژه سیاسیون افغانستان باید از تجارب گذشته بیاموزند و به دور از اختلافات برای تأمین صلح در این کشور تلاش کنند.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. صلح به افغانستان آمدنی است. این آرزوی امروز شماری از باشنده های ولایت هرات است. آنها به شمول کودکان و زنان به نشانه امیدواری به صلح، کبوترها و پوکانه ها را در آسمان رها کردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی هم آنجا بود.
برای تامین صلح در افغانستان، شماری از باشندگان ولایت هرات با راه ساختن کبوتر و پوغانه در آسمان از مخالفان مسلح هستند که از مبارزه مسلحانه دست بردارند و برای آبادی این کشور تلاش کنند. این برنامه از سوی نهاد حمایت از جامعه مدنی افغانستان برگزار شده است. جواد امید، مسئول این نهاد در هرات، به پیامدهای مثبت تلاش‌های صلح با مخالفان مسلح باورمند است.
مردم خواهان ازی هستند که در صلح و صفا زندگی بکنند و برنامه هایی که ما انجام کردیم، استقبال مردم خیلی زیاد بوده و در سطح حالا شهر و همچنین در سطح ولسوالی ها مردم از این برنامه ها استقبال کردن. مردم همگی دیگه خسته شدن از جنگ، از برادرکشی، از نفاق و از کینه.
شماری از باشندگان هرات که در این برنامه شرکت کردند امیدوار هستند تا مذاکرات صلح با مخالفان مسلح به نتیجه برسد و روزی شاهد ختم جنگ در کشورشان باشند.
روزنه امیدی رو برای ما باز کرده که ما میتونیم نسبت به آینده خود بیشتر امیدوار بشیم که بله بالاخره صلح آمدنی هست و یک روز میاییم.
و ما هم از تمام کسانی که دست به جنگ ابزار زدن و ای دارن بر علیه مردم خود جنگ هم از اونها تقاضا مندیم که بیان به صفوف پلیس ما بپیوندن، بیان به مردم خود بپیوندن.
همین روز که همین برنامه رو اجرا کردیم این نشان دهنده است که ما خواهان صلح هستیم، ما جوانا خواهان تغییر در کشور خود هستیم.
از چندی بین سو کمیته ولایتی صلح در هرات روی برپایی برنامه‌های آگاهی‌دهی در راستای ختم جنگ تمرکز کرده است. غلام سرور بارکزی رئیس کمیته صلح ولایتی هرات میگوید که برنامه‌های آنها در سطح قریا و مناطق دوردست در بخش تغییر ذهنیت مردم برای صلح‌خواهی مؤثر بوده است.
استراتژی نوی ما پلان بازی همینه که ما در آگاهی‌دهی بدیم به هم بولسویلی ها که خود شما شاهد بدیم که به چندین بولسویلی ما همایش های داشتیم و داخل شهر هم همایش های داشتیم. بعضی همین کوشش هم میشه که بعضی ذهنیت مردم آگاه شه که خود شما میبینیم که حالا هم مردم آگاه شدن و همه میگن ما صلح هم میخواییم.
شهروندان افغانستان در راستای تامین صلح لحظه شماری می کنند. امیدواریا برای تامین صلح در این کشور بیش از هر زمان دیگر شدت یافته و مکنون چشمای همگی شهروندان این کشور برای آوردن به صلح به حکومت افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در مورد صلح برای افغانستان دوخته شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
گزارش شده که اسلم بلوچ که با عنوان طراح حمله بر کنسولگری چین در پاکستان شناخته می شود در افغانستان کشته شده. این حمله ماه گذشته در شهر کراچی پاکستان صورت گرفت. بلوچ یکی از رهبران جنبش آزادی بخش بلوچهای پاکستان بود. بیشتر با آرش همایون.
جیان بلوچ سخنگوی جنبش آزادی بخش بلوچهای پاکستان در یک اعلامیه‌ای که 26 دسامبر نشر شد گفته است اسلم بلوچ رهبر این گروه با 5 تن از امراهانش در نتیجه یک انفجار که محل آن در اعلامیه مشخص نشده است کشته شدند. در این اعلامیه جنبش آزادی بخش بلوچهای پاکستان جزئیات بیشتر در مورد این رویداد نیز ارائه نشده است، اما مقامات افغان گفتند که اخیراً در منطقه عینومینه در شهر کندهار یک حمله انتحاری صورت گرفت که هدف آن یک منزل بلوچ‌ها بوده است. اسلم بلوچ رهبر جنبش آزادی بخش بلوچ‌های پاکستان و 5 تن از امراهانش بعد از آن کشته شدند که در ماه گذشته 3 فرد مسلح بر کنسولگری چین در شهر کراچی حمله بردند و در نتیجه آن هر 3 حمله کننده، 2 پلیس و 2 فرد ملکی کشته شدند. تلویزیون سمای پاکستان گزارش داده است که اسلم بلوچ رهبر جنبش آزادی بخش بلوچهای این کشور در ولایت کندهار در جنوب افغانستان که با ایالت بلوچستان همسرحد است کشته شده است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته و وزارت خارجه پاکستان نیز در این مورد تبصره نکرده است. پاکستان از مدت‌ها به این سو هند را به حمایت از جدایی طلبان بلوچ متهم می‌کند. هند این ادعا را رد کرده، پاکستان را به حمایت از تندروان اسلامی در منطقه متهم کرده است. ایالت بلوچستان پاکستان که با کشورهای ایران و افغانستان همسرحد است، سرشار از منابع طبیعی و شمول گاز بوده، اما فقیرترین ایالت پاکستان محسوب می‌شود. جدایی طلبان بلوچ از چندین دهه به این سو بر ضد آنچه که استفاده نادرست از منابع طبیعی خوانده می شود می رزمند. جنبش آزادی بخش بلوچ های پاکستان با پروژه های مخالفت می کند که چین در پاکستان عملی می کند. دهلیز اقتصادی سیپک که پاکستان را با چین وصل می کند، بخش بزرگ پروژه بزرگ اقتصادی یک کمربند یک راه چین است. این پروژه که چین را با آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و اروپا وصل می کند، پروژه اقتصادی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین محسوب می شود. این پروژه که راه تاریخی ابریشم را شکل مدرن می دهد، از ایالت بلوچستان پاکستان می گذرد. جنبش آزادی بخش بلوچهای پاکستان می گوید در هر پروژه اقتصادی چین از منابع بلوچستان استفاده می شود، اما منفعت آن به ایالت پنجاب می رسد. جدایی طلبان بلوچ حکومت پاکستان را متهم می کنند که قصداً بلوچ ها را از منابع طبیعیشان محروم ساخته است.
آرش همایون گزارش می داد. به پایان نشرات 12 ساعته امروز رادیو آزادی نزدیک شدیم، اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترسی است. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجهای متوسط 1296 FM 108.5 آغاز خواهد شد. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.